بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. لعنه الله على أعدائهم أجمعين. وفينا الفاظ دال بر اون تارتا مفردات هستن و اخرى حیات. و اما الحیات بله بالاخره صدای ما تغییر نکرده. مدین صدای ما
حالا قول نمیتونم نوشتشون بخونم. بعد
و اما الحیات منها وقوع نکرم في سياق النفي بالنهي، گفتیم بعضی از هیئت ها دال بر عموم هستند، از جمله این ها نکره در سیاق نفی یا نهی. مثلا لا تظلم احدا كما رأيت احدا، وقت نسبت داده شده است به فصول و قوانین، اینکه لا ریب در اینکه نکره در سیاق نفی یا نه دال بر عموم است، جایی هیچ تردیدی نیست. مرحوم آخوند هم در کفای جلد اول صفحه 334 عبارتشون اینه که النکره فی سیاق نفیه او نهیه دلالتها علیه لا ینبغی ان ينكر عقلا تا به آخر. مرحوم آخوند می فرمایند عقلا این جور نکره یقینا دال بر عموم است. بعد در ادامه می فرمایند که این نکره‌ای که بعد از این دو واقع شد معناش اینه که این نکره معدوم است، موجود نیست و زمانی صدق می کند این نکره معدوم است که هیچ فردی از افراد اون وجود نداشته باشد. و الا عقلا نمیگیم طبیعت معدوم است. پس بنابراین عقلا نکره در سیاق نفی یا نه دال بر عموم است، چون نفی طبیعت به نفی همه افراد است. پس در این قسمت تردیدی نیست که نکره در سیاق این دو دال بر عموم. حالا مراد به نکره چیست؟ نکره یک معنای اصطلاحی دارد که عبارت است از اسم جنسی که تنوین بر او داخل بشه، مثل رجلان. یک معنای غیر اصطلاحی اون عبارت است از خود اسم جنس بدون تنوین، چه معرف به الفلام باشد و چه نباشد. اون وقت مراد به نکره در مرکز بحث ما نکره به اون معنای دوم است، یعنی اسم جنس بدون تنوین. چون اگر تنوین داشته باشد دال بر یک فرد است، مثل ما رأیت احدا، مگر این که بگیم وحدت ازش اراده نشده باشه، در این که تنوین داره اما مراد متحلم یک فرد نیست، مثلا اون ما رأیت و هدن. پس علایه حالین نکره در سیاق نعت که داله بر عموم هست، یعنی اسم جنس چه معرف به الفلام باشه. مثال میدن آقا مثل ما اکلت الحرام طول حیاتین، ما اکلت الحرام طول حیاتین، حرام معرف به الفلام و این اسم جنسی است که در سیاق نفی واقع شده. یا این که معرف بلام نباشد، مثل لا رجل فی الدار مثلا، و این رجل اسم جنس در سیاق نفی یا نهی و معرف بلام هم نیست. پس خلاصه این شد که اولا مراد به نکره اسم جنس است، نه اون نکره اصطلاحی. و این اسم جنس چه معرف باشد چه نباشد داخل در محل بحثه. و ثانیا این نکره در سیاق نفی یا نه یقینا دال بر عموم هست، از هیئت نکره در سیاق نفی یا نه یفید العموم قطعا. و منها الجمع المحلا باللام و المفرد المحلا باللام، از جمله حیاتی که مرکز بحث است که دال بر عموم هست یا نیست، جمع محلا بلام و مفرد محلا بلام است. مراد به این لام، لام زائده نیست، لام موصوله هم نیست، چون که لام زائده داخل می شود بر سر علم، مثلا اون الحسن و الحسین، لام لام زایده است. لام موصول هم که اسم فاعل اسم مفعول، مثل العالم، الشاعر، الکاتب، الف لامش الف لام موصول است. مراد به این جمع محلا با الف لام یا مفرد لام زائد یا لام موصول نیست، لام تعریفه، یعنی لامی که این مدخولش بدون او نکره هست، به توسط او میشه معرفه. پس جمع محلا بلام تعریف یا مفرد محلا بلام تعریف این مرکز بست. اون وقت لام تعریف هم آقون میگن دو نوع، یک نوعش میگیم لام عهد، عهد ذکری، عهد ذهنی، و همونی که در ادبیات خوندیم. اینم از محل بس خارجه، این اشاره به یک فرد خاصه. اسم دوم از لام تعریف لام جنس، تعریف جنس، یعنی یک جنس نکره. الف لام تعریف برش داخل میشه، چه مفرد باشه و چه جمع، این مرکز بحثه. وقت این محلا بلام تعریف جنس هم دو قسمه، تارتن این الف بلام که تعریف است و اشاره هست، اشاره است به افراد این مدخول. و اخرى اشاره است به خود این طبیعت، نه به افراد. اگر اشاره به افراد بود اصطلاحا من لام استغراق، اگر اشاره به طبیعت بود میگن لام جنس. اون وقت منظور از محلا با الف لام همان است که لامش لام جنس باشد، چه استقرار و چه طبیعت، هر دو مرکز بحثند. لکن عمومی که از این لام تعریف فهمیده می شود اگر این محلا به الف و لام مفرد باشد، می فرمایند با مقدمات حکمت فهمیده می شه. اگر محلا به لام تعریف مفرد بود مثل حل الله البی مثلا، این عموم به کمک مقدمات حکمت فهمیده میشه. و اگر جمع بود بعضی میگن نه بدون مقدمات حکمت فهمیده میشه، که بعضی میگن نه متبادل میرسه. پس نتیجه این شد که جمع یا مفرد محلا به لام جنس دال بر عموم است، چه عموم با مقدمات حکمت فهمیده بشه و چه به غیر مقدمات حکمت. و منها الجمع المضاف. از جمله حیاتی که آیون می فرمایند دال بر عموم هست، جمعی است که اضافه بشود. اگر جمعی اضافه شد، خود این هیئت دال بر عموم است. مثل اکرم فقراء البلد مثلا، اکرم فقراء المشهد مثلا، این فقراء جمع اضافه شد به مشهد. اگر جمعی اضافه بشود به شیء، این یعنی یفید العموم، یعنی همه فقراء را. پس اگر چنانچه جمع ولو محلا به الفلام نباشد اضافه بشود، خود جمع مضاف هم یفید العموم. حالا چه منشأ عمومش مقدمات حکمت باشد که بعضی قائلن، با چه غیر مقدمات علی حال داله بر عموم. و همچنین مفرد مضاف، مفرد مضافن بعضی میگویند داله بر عموم است، اگر چه بعضی میگن داله بر عموم نیست. به صاحب فصول نسبت دادن، پیشون میگن داله بر عموم نیست، مفرد مضاف داله بر عموم نیست. ولی بعضی میگن نه، مفرد مضاف هم مثل جمع مضاف داله بر عموم هست. مفرد مضاف مثل میگیم اطعم زائر الرضا علیه السلام. اگر مولا گفت اطعم زائر الرضا، زائر امام رضا را اطعام بکن، این زائر مفرده، چون اضافه شده دال بر عموم. خب ادهی میگن دال بر عموم این مفرد، ادهی میگن دال بر عموم نیست. ولی ظاهر اینه که میگیم دال بر عمومه، چی؟ این که همون جوری که از جمع مضاف عموم استفاده می شود و تبادر می کند، عموم از مفرد مضاف هم تبادر می کند عموم. وقتی اکرم زائر الرضا، بهش عموم فهمیده می شود، یعنی هر که باشه. پس نتیجه این شد که مضاف دال بر عموم است، چه مفرد باشد و چه جمع. حالا منشأ اون هم باز چه مقدمات حکمت باشد و چه غیر مقدمات حکمت. اون وقت در اینجا مرحوم آغازی‌های عراقی در نهایت الافکار جلد دوم صفحه 510 ایشون قائلن که نکره در سیاق نفی یا نه و همچنین محلا به لام، چه جمع باشد چه مفرد، عمومی که از اینا استفاده میشه به حکم مقدمات حکمته. بعضی گفتن به حکم عقل یا غیر مقدمه، ولیشون میگن در هر دو سه مورد عموم با مقدمات حکمت. ثمره هم که قبلا دیروز در کل بیان کردیم که اگر بگیم عموم از مقدمات حکمت فهمیده میشه یا به وضع واضح فهمیده میشه، در دو مورد ثمره خیلی مهم میدارد که در باب حجیت عام مخصص در باقی مونده که بعد میرسیم انشاءالله. یکیم در باب استنباط که اگر عام می داشتیم با یک مطلقی با هم تنافی داشتن، خب عموم مطلق با مقدمات حکمته. اگر عموم عام هم با مقدمات حکمت بود، اینجا هرو در عرض همه. اگر هیچ مزیتی با هم نداشتن، هر دو ساقط میشن. اما اگر گفتیم که نه، عموم عام به وضع واضعه، لا محالا عموم عام بر مطلق مقدم خواهد، اونجا هم ثمرش ثمر مهمی هم هست که بعد میرسیم.
ماشاءالله، این یک تفکیکی بین این مدخول این الف لام و خود این الف لام باید داده بشه، چون من اگه شما میفرمایید موضوع الله این الف لام داله بر عمومه، با اون که بگیم موضوع الله داله بر عهده، این جوری جمع شه، از این طرف مثلا برای عهد باشه موضوع الله شه، باید بگیم همین الف لام داله بر عمومه، یعنی موضوع الله داله بر عمومه.
عهد گفتیم محل بس خارج بود، اون که از محل بس خارج بود. این کلام در مدخول تنها که میشه مفرد، کلام در هیئته، یعنی این جمع یا این مفرد وقت محلا با الف لام شد میشه این هیئت. بحث ما در هیئت، این هیئت داله بر عموم هست، چون نیست مدخول تنها که هیئت نیست، کلام در هیئت اون میگه دال هست و دال نیست.
فعنی که این شما میفرمایید خود الف لام یک از ادات عموم، یک از اون چیزی که شما فرمودید این است که میگید یک از ادات عموم این الجمع معلا به الف یا مفرد بر بعد از تبیین مطلب میگید مراد از اون لام، لام تعریف که یعنی موضوع لش داله بر اون.
نه میگید اشتباه نشه، کلام در اینه که محلا به لام تعریف، نه محلا به لام زائده و نه محلا به لام موصول. اگر لفظی محلا به لام تعریف بود، این یک هیئت داره خودش، این هیئت من داله بر عموم، نه تنهای الف لام و نه تنهای خود. البته بعضی میگن تنهای الف لام داله بر عموم، بحث آخری است، ولی بحث من در هیئت خود این هیئت، این محلا به لام چه مفرد باشد چه جمع، این هیئت میگیم داله بر عموم. و تنهای مدخول اگه باشه که مفرد میشه، تنهای لام نیست. خیلی اینم الفاظی که محل بحث بود که داله بر عموم هست و نیست. نتیجه این شد که الفاظی که آقایون بگن داله بر عموم است، بعضی مفرد بودن مثل کل و جمع و امثال اینها، و بعضی هم هیئت مثل چند هیئتی که بیان کرده. خب تا حالا بحث ما در مقدمات بود که سه مقدمه بیان کردیم در این بحث آن مخواست، و اما مباحث در این بحث آن مخواست چند تا مبحث بیان خواهد شد. گفتیم ما که مطالبی که آقایون در بحث آم مخواست بیان میکنند تا به آخر، بعضی تا 12 مطلب بیان کردن، 10 تا، 11 تا، 12 تا. بعضی مثل مرحوم آخون همه را به عنوان فصلون فصلون تا به آخر بیان میکنند، و بعضی هم به غیر این صورت. ما تقسیم به 3 قسم کردیم، 3 تار به عنوان مقدمه بیان کردیم که تمام شد، و 3 تار به عنوان ملحقات بیان خواهیم کرد که اگر زنده بودی میرسیم انشاءالله، و 5-6 تار به عنوان مبحث. 3 موضوعی که به عنوان مقدمه بود تمام شد، که آخرش همین بود که امروز گفتیم که گاهی است که هیئت یا مفرد داله بر عموم، یا قبلا گفتیم لام لام استقرار اقسام عموم بود به استقرار، که 3 قسم بود و قبلا بیان شد. اما بخش دوم که مباحث باشه، ظاهرا ما 7 تا مبحث خواهیم داشت. مبحث اولمون حجیت عام مخصص در باقی مونده. خب اگر آن تخصیص نخورد، بلا اشکال در این زیر مجموعه خودش حجته، چون عام است و ظاهر در عموم. حالا چه منشأ ظهورش مقدمات حکمت باشد، چه وضع واضح، ظهور هم حجت. پس عام قبل از تخصیص بلا اشکال حجت است در همه افراد، حالا یه تخصیص خورد، یه مقداری از این افراد خارج شدن، آیا عام در اون باقی مونده حجت هست یا حجت نیست؟ این مبحث اول ما هست. مبحث اول حجت عام در باقی مونده بعد از تخصیص. در این مبحث اول حجیت آن بعد از تخصیص چند فصل بیان میشه. فصل اول اقوال در این مسئله و ادله اقوال، یعنی بعد از آنی که ما قبول کردیم عام مخصص در باقی مونده حجت هست، در اینجا چند قوله و دلیلشون چیست؟ صاحب قوانین در همین بحث ما صفحه 261 ایشون 7 قول بیان می کند در همین عام مخصص، که عامی که تخصیص خورده 7 قول بیان می کنند راجع به این که در باقی حجت هست یا نیست و تفاصیلی که دارند. اون وقت مرحوم آخون از این 7 قول 3 قول رو بیان می کنند که به تعبیر مرحوم مشکینی در حاشیه‌شون صفحه 335 می‌فرمایند که اقوال متنابها بر این مسئله ما همون سه قولی است که مرحوم آخوند بیان کرده. از این 7 قول 3 قول مرحوم آخوند بیان می‌کنند و 3 قول مهم هم همین. اما اقوالی که مرحوم آخوند بیان می‌کنند، کفایه جلد اول صفحه 335 می‌فهمند فصلون لا شبهته فی ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجتون فی ما بقیم، تا اینجا می فرمایند جایی هیچ شبهه‌ای نیست که آن کمان که قبل از تخصیص حجت هست در افراد خودش، بعد از تخصیص هم چه مخصص متصل باشد چه منفصل در اون افراد باقی مونده حجت هست. بعد ادامه میده که تا به اینجا میرسن همه هو المشهور بین الاصحاب، که حجیت عام مخصص مشهور بین اصحاب هم است. بعد اضافه می کنن بلا یناسب الخلاف الا الى بعض اهل الخلاف، مخالف در این مسئله که میگن حجت نیست بعضی از علمای اهل سنت هستن. و ربما فصل بین المخصص المتصل فقیل به حجیته فیه، وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. بعضی هم تفصیل دادن، فرمودن مخصص اگر متصل بود، مثلا اکثر العلماء الا النحویین در باقی مونده حجته، اگر منفصل بود خب اکثر العلماء بعد گفت لا تفهم النحویین حجت نیست. پس در این عبارت مرحوم آخوند سه قول بیان کرد: حجت هست مطلقا، فرمون مشهور اصحاب همین را میگن، حجت نیست مطلقا که بعضی از علمای اهل سنت قائلند، تفصیل بین متصل و منفصل، اگر مخصص متصل بود حجت و اگر منفصل بود حجت نیست. این سه قولی که مرحوم آخوند در کفایه بیان میفرمایند. اما سال اینجا بحث در دو مورد که مرحوم آقان یه مقدار بین این دو مورد هم خلط کردن که انشالله فردا کفار انشالله این شب نگاه بکنید توجهش انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.